معروف نتیجه نگرفته، دوباره میرن چند وقت دیگه مطرحش میکنن. ببینید برای این امر الان جناب آقای دکتر بیت اللهی هم اشاره کردن، ببینید تهران تنها این یک رویکرد نیست که میشه راجبش حرف زد و تنها چاره این نیست. ببینید وقتی شما ساختمان ها در تهران باقی خواهند ماند، خصوص مواصلاتی و شریان های حیاتی باقی خواهند ماند، بس انتقال پایتخت به جای دیگر مخاطرات کم نمی کنم، از این مخاطرات هستن.
آقای دکتر متشکرم از شما. ببینید بحث این هستش که سپاسگزارم، بحث این هستش که رسانه ملی وظیفش انعکاس نقطه نظرات کارشناسی مختلف هست و پاسخ به سوالات از طریق پاسخگیری از کارشناسان متخصص مثل حضرت علی، مثل دکتر بیت اللهی، مثل اعضای شورای شهر تهران. ببینید این موضوع رو ما که در رسانه ملی مطرحش نکردیم، ما عرض کردیم در سال گذشته مثلا آقای رئیس جمهور مطرح کردن، در دوره های گذشته، سال های گذشته، دهه های گذشته مطرح شد و دنبال پاسخ گرفتن از در واقع دنبال یک اتقان قطعی علمی هستیم با افراد متخصص مثل حضرت عالی. حالا اینکه شما از اساس سوال پرسیدن رو در واقع نفی میکنید، این هم به حال نظری هست.
ببینید من میگم آیا الان که در حال حاضر موارد مختلف مبتلا به کشور من هست و هموطنان عزیزم رو از جهات مختلف از کسالت و مراقبت و مقابله با کسالت گرفته تا مسائل اقتصادی، تا مسائل مختلف سیاسی، تا محدودیت‌های مختلف بین‌المللی داره مردم منو آزار میده، الان طرح این موضوع چه کمکی به هیچ کجای کشور خواهد کرد؟ من از این طرح عرض میکنم. نه من سوال شما منطقیه،
متشکرم.
منم باید افکار مختلف بشه بسنجم.
ممنونم آقای دکتر درجاتی، انشالله در روزهای آینده در برنامه‌های آینده حتما به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. گویین که این سوالی که شما حضرت عالی مطرح کردید پاسخش با ما نیست، با کسانی که مطرح میکنن هست. سپاسگزارم، خدافظی میکنیم با حضرت عالی.
عزیزم
پیروز باشید، خدا نگهدار.
آقای دکتر
متشکرم. آقای دکتر بیت اللهی ممنونم مثل همیشه از اینکه با ما همراه هستید، از پاسخهای کارشناسیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. با شما هم خدافظی میکنیم. سپاسگزارم. اما تا لحظاتی بعد بریم سراغ آیتم ویژه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی. اما روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و میهمان ارجمند و متخصص ما جناب آقای مسیب امیری، مدیریت محترم کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس. سلام، صبح بخیر.
بعد سلام، ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه.
متشکرم. ما درباره روز جهانی میراث فرهنگی و موزه میخوایم از حضرت عالی درباره اوضاع و احوال موزه هامون بپرسیم. چقدر کار کارشناسی داره روی نگهداری موزه ها انجام میشه؟ چقدر بها میدیم به برنامه ریزی و مدیریت در حوزه موزه داریمون؟
خب ابتدا جا داره که من این روز رو خدمت همه بزرگواران عرض تبریک داشته باشم. همونطور که اشاره فرمودید، موزه ها محلی است برای حفظ، نگهداری و آموزش. در واقع دو کارکرد اصلی که برای موزه های کشور در نظر گرفته شده و در واقع همه موزه هایی که در سطح دنیا وجود دارن.
بله.
وقتی که از موزه به عنوان مکانی برای حفظ و نگهداری یاد میکنید، طبعا اولین اقدامی که در موزه ها انجام میشه بحث حفاظت و نگهداری اشیایی که در طول سالهای مختلف یا از طریق حفاری های باستانشناسی و یا از طریق مختلف دیگر در اختیار موزه ها قرار میگیره و موزه ها سعی میکنن که این اشیا رو نگهداری کنن. حالا در مورد نگهداری اشیا، خب بخشی از این اشیا به لحاظ قابلیت هایی که داره و در مورد کارکرد دوم موزه که جنبه معرفی و آموزش داره در سالن‌های نمایش به معرض دید عموم گذاشته میشه و بخش زیادی از اونها هم در مخازن نگهداری میشه. پس بحث اول در واقع حفظ و نگهداری، کما اینکه در تمامی موزه ها سالیانه اشیاء زیادی از موزه های ما مرمت و حفاظت میشن. به عنوان مثال ما در استان فارس در سال گذشته بیش از 600 مورد مرمت اشیاء و آثار تاریخی رو داشتیم که در موزه ها قرار گرفتیم. بخش دوم که در موزه های کشور و حالا استان فارس هم به اون ویژه پرداخته میشه، بحث مستندسازی اموال منقولی است که در موزه ها وجود داره. باز هم به عنوان مثال در سال گذشته بیش از 4200 اثر یا شی منقول در موزه استان فارس مستند سازی و ثبت و ضبط شدند. و باز یکی از اقدامات دیگری که در طی سالیان گذشته صورت میگیره ثبت آثار شاخصی است که در موزه ها وجود داره تحت عنوان آثار منقول. ما در گذشته آثار غیر منقول رو در فهرست آثار ملی ثبت میکنیم، کما اینکه در کشور بیش از 33,000 اثر ثبتی غیر منقول داریم، ولی امروزه ما اشیاء شاخص و ویژه‌ای هم که در موزه های کشور وجود داره اونها رو هم ثبت آثار ملی میکنیم که باز در سال گذشته در استان فارس هم بیش از 31 اثر ویژه و شاخص ثبت آثار ملی کشور شده. پس بنابراین هدف اصلی که حفاظت و نگهداری در موزه های کشورمون پرداخته میشه و هدف دوم هم بحث معرفی و آموزش است که از این طریق هم به این موضوع پرداخته شده.
ارتباطی که وجود داره بین حالا میتونیم واقعا به عنوان صنعت نام ببریم، صنعت موزه‌داری کشورمون و مجامع علمیمون، ما چقدر تونستیم تو این مدت بریم سراغ مدیریت تربیت و آموزش افراد متخصص متبحر تو امر مدیریت موزه، حفظ میراث فرهنگیمون و مسائلی از این قبیل؟ خیلی کوتاه لطفا در یک دقیقه بفرمایید.
استعداد داریم که مراکز آموزش عالی در رشته‌های مختلف به عنوان مثال رشته مهمت آثار و موزه داری هر ساله به تربیت دانشجو میپردازن و طبعا محل عمده کاربردی، کارآموزی و کار این افراد در موزه هاست که از این طریق هم ارتباطی بین مراکز اجرایی مثل موزه ها و مراکز علمی مثل دانشگاه ها.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای امیری. باز هم روز جهانی موزه و میراث فرهنگی رو خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون تبریک میگیم، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به حضرت عالی و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما تا لحظاتی بعد بریم سراغ بورس و آموزش بورس.
صبح و گفتگو. بازار بورس. رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای دکتر محمود گودرزی، معاونت محترم بازار بورس تهران.
سلام علیکم، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشم و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم آقای دکتر. این چند وقت اخیر، چند ماه گذشته، توجه بسیاری به بازار بورس شده، حتی مردمی که قبلا شاید بهش فکر هم نمی‌کردن و اطلاعات چندانی نداشتن، هنوز هم ندارن، با این حال علی‌رغم نداشتن اطلاعات هجوم آوردن به سمت بورس. بفرمایید که چه زنهارها و هشدارهایی میشه داد برای اینکه این تجمع منجر به یک سود اقتصادی هم برای تأمین مالی بشه، هم برای مردمی که حضور پیدا میکنن.
خدمتتون عرض کنم که اگر اجازه بدید من یک کوچولو اشاره کنم به روند معاملاتی که اتفاق افتاده در بورس تهران از دو سال قبل. همونطور که احتمالاً اطلاع دارید، از اواسط سال 97 روند معاملاتی بورس تهران و شاخص‌های بورس تهران رو به افزایش بودش، به طوری که خدمتتون عرض کنم که توانسته بورس تهران از ابتدای امسال تا الان دو برابر بشه شاخص‌های بورس. خب این اطلاع رسانی‌های مختلف که از طریق رسانه‌ها انجام شده باعث شده که مردم محترم و عزیزمون خیلی اقبال نشون بدن به سمت بازار سرمایه. آنچه که خیلی خیلی با اهمیت هست برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران این هستش که سرمایه‌گذاری در بورس با سرمایه‌گذاری در مسکن و یا طلای تفاوت با اهمیت داره و اون این هستش که این بازار تخصصی است. کسی که در این بازار میخواد سرمایه گذاری بکنه میبایستی دانش و آگاهی کافی و وافی رو نسبت به صنایع مختلف و شرکت ها داشته باشه، چه بسا که کسایی که در بورس تهران میخوان سرمایه گذاری بکنن میبایستی که یک تحلیلی از فضای کلان اقتصادی تا صنایع رو بایستی در به اصطلاح پیشینه خودشون داشته باشن. اما اگر بخوام در خصوص تازه واردین و مردم عادی توصیه رو بخوام عرض کنم خدمتتون، این هستش که اول کار این است اگر کسی واقعا هیچ آگاهی نداره در خصوص نحوه سرمایه گذاری در بورس تهران، بهترین کار این است که به مؤسسات و شرکت هایی که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هستن مراجعه کنند. ما بیش از 100 کارگزاری داریم که اینها غالبشون دارای مجوز سبدگردانی هستن، دارای صندوق سرمایه گذاری هستن و شرکت های تامین سرمایه و سبدگردان و شرکت های مشاور سرمایه گذاری داریم.
بله.
کلن تازه واردین بهترین روش سرمایه گذاری بر اونها این هستش که به صورت غیر مستقیم اقدام سرمایه گذاری بکنن، یعنی بیان پولشون رو در اختیار صندوق های سرمایه گذاری قرار بدن که متخصصین و افراد واجد شرایط در اونها اداره اون پولها رو بر عهده دارن. اینجا باعث میشه که بدون اینکه نیاز به دانش تخصصی خاصی باشه، از مهارت و تخصص و تجربه افرادی استفاده میشه که سالها در این بازار کار کردن و به طور میتوانن به بهترین شیوه اون پول افراد رو مدیریت بکنن. اگر که دوست ندارن که در این صندوق‌های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری کنن و میخوان به صورت مستقیم مالک باشن و در بورس تهران سرمایه گذاری کنن، ما توصیه‌مون این هستش که خیلی ویژه به افراد معتمد خودشون که به اصطلاح اعتماد بسیار بالایی بهشون دارن مراجعه بکنن و به هیچ عنوان اغوای فضای مجازی و برخی از این کانال‌های تلگرامی رو نخورن که خدای نکرد دچار ضرر زیان هنگفت نشن.
به امید خدا. و بحث بورس و فرابورس، این که توی حالا ما حتی توی رادیو گفتگو هم داشتیم میهمانانی که اعلام کردن که فرابورس حالا خیلی بازار جذابی نیست، سراغ بورس برن و بازار سرمایه رو اونجا در واقع سرمایه گذاریشون در بازار بورس انجام بدن. این هم نظرتون رو خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید بورس تهران و فرابورس یک تفاوت ماهوی دارن و اون این هستش که عموما شرکت‌هایی که در بورس تهران مورد صدارت قرار می‌گیرن، اینها شرکت‌هایی هستن که استخوان‌بندیشون بسیار عالی است، سوداوری خیلی سابقه سوداوری بسیار خوبی داشتن و خدمت شما عرض کنم که عملاً سایزهای بزرگی دارن این شرکت‌ها که در بورس تهران هستن. اما شرکت‌های فرابورس عموما یا ممکنه قزیانده باشن یا قدمت کوچیکی داشته کمی داشته باشن،
در شرف ورود به بورس باشن
یا داشته. اما نکته که وجود در فرابورس هم شرکت‌های خوب و با سوداوری پیدا میشه، به این معنا نیستش که شرکت‌های بد و زیانده فقط در فرابورس باشن. شرکت‌های فرابورس هم بخششون شرکت‌های بسیار خوبی هستن و بازار اول و دومشون شرکت‌های خیلی مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری میشه پیدا کرد.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. اگر نکته‌ای خاصی هست، اگر حرفی هست، حرف ناگفته‌ای که من نپرسیدم و لازم هست شنوندگان بدونن، خیلی کوتاه لطفاً در یک جمله.
من خواهشم اینه که مردم عزیز میهن اسلامیمون حتما از نظرات و مشاوره‌های تخصصی افراد واجد شرایط استفاده کنن. هیچ عنوان توجهی به مثلا اقوای فضای مجازی و بر اساس اخباری که کانال‌های تلگرامی میدن اقدام سرمایه‌گذاری نکنن.
متشکرم. سپاسگزارم. دکتر گودرزی، پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. تو لحظه های زیبای دعاتون ما رو فراموش نکنین. طاعتتون قبول، التماس دعا و یادمون نره دستان خدا باشین برای یاری یکدیگر، مهمان باشین. خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خسته نباشید هم عرض میکنم خدمت همکاران خوبم. انشالله که همچنان با ما همراه هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه بشارت رو بشنوید.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت
خداوندگارا تو دست خود را از ملکوت اعلا گستراندی، 23 روز مرا در رحمت واسعه خود میهمان نمودی، جان مرا از اعماق ظلمت بیرون کشیدی و مرا با ذهنیات مهربانانه هم قرین کردی. واقعیت زندگی معنوی همین همنشینی های باطنی است. چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. آفتاب مصاحبت می طلبه، 23 روز از مصاحبت ما با آفتاب با رب جلیل گذشت که فرمود از سومولی و انا عجزی به و انا عجزابه، روز از آن من است و من خود جزای روزم. واقعیت کجای این جزا نهفته؟ شادابی این جزا رو درک میکنیم؟ روزگار ما چگونه سپری شده در این 23 روز؟ 24 رمضان مبارک فرصتی است تا ما اطمینان خودمون رو به ملکوت سنجه کنیم، فرصتی است تا طمأنینه باطنی خودمون رو از گلولای ژرف روزگار سختی که در بیماری کرونا داریم پشت سر میگذاریم او رو سنجه کنیم. پاکی و پاکدامنی روح، رسیدن به اوج لذت معنوی، ایجاد یک استعداد باطنی برای یک سال میبایست در این 23 روزی که بر ما گذشت انشاءالله ایجاد شده باشد. امیدوارم که ایجاد شده باشد. واقعیت قضیه آن است که از خلال این دوره 23 روزه، چرا میگم دوره؟ چون هر روز دوره است برای خود در رمضان مبارک، میبایست خودمون رو دستخوش آرامش کرده باشیم، نه دستخوش حوادث. میبایست خودمون رو در مسابقه معنوی به جایی رسانده باشیم که در این مسابقه از خودمون راضی باشیم. شاید دیگران از ما جلو زده باشند، مهم آن است که از خودمون راضی باشیم و این رضایت برای ما نوعی برنده شدن در این مسابقه است. این مسابقه سبقت ربانی است، سبقت الهی است، مسابقه الهی است، هیچ بازنده ای نداره. هر مقدار که در این مسیر رفته باشیم در این مسیر برنده ایم. هم نوعان ما، برادران ما، خواهران ما، عزیزان ما، روزداران دیگر پیشی گرفتند. خداوندگارا به آنان جزای خیر بده. مرا نیز با من ببین، مرا نیز با من مقایسه کن و در این مسیر پایداری بر اساس آنچه به دست آورده ام را به من عنایت بفرما.
رمضان ماه صعود به آسمان معرفت و جاده هموار برای نیل به مقصود است. رمضان فصل شکفتن غنچه های ناشکفته و دوباره شکفتن گل های پژمرده، حکایت التیام بالهای شکسته و روایت بارش باران بر دل تفتیته زمین است. خب دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. میان برنامه بعدی آماده پخش هست که عنوانش هست نه به نقطه جوش. به اتفاق شما عزیزان این میان برنامه هم میشنم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به موردی یا موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما به نقطه جوش برسیم، به خشم بیایم و اون خشم رو هم کنترل نکنیم. و این موضوع اینه که گاهی اوقات با عذرخواهی نکردن در قبال خطاهای خودمون در خودمون خشم رو در حقیقت تولید میکنیم، باز تولید میکنیم، مثل نش رو باز نش میمونه. اجازه بدید از امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد بکنم در خطبه‌ای که معروف و مشهور هست به خطبه پارسایان. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه پارسایان شروع میکنه، میگه که نفس خودش رو در مسائل متهم میکنه، کارهای بزرگ خودش رو کوچیک میدونه و کارهای کوچیک خودش رو هرگز به حساب نمیاره. یعنی کار بزرگ خودش رو کوچیک حساب میکنه، نیکی‌های خودش رو به حساب نمیاره، چه برسه بدی‌هاش رو بخواد به حساب بیاره، و لذا کنترلی بر بدی‌هاش داره. میگه مردم از شر و آزارش در امانن. این جمله کلید واژه‌ایه که میتونیم روش تکیه بکنیم. یعنی وقتی حضرت میفرماید مردم و دیگران از شر زبان او، از شر افکار او و از شر وجودی او در امانن، پیامد اولش اینه که او بسیار با ملاطفت و با مدارای زیاد از کنار مسائل میگذره. همین جمله‌ای که با یکدیگر گفتیم، یعنی عذرخواهی نکردن، سریع عذرخواهی کردن، کدامش آسیب اجتماعی رو کمتر میکنه؟ من اگر این مهارت رو داشته باشم، قلبم مملو از محبت نسبت به دیگری و دیگران باشه، خیلی آسان میتوانم هم دیگری رو ببخشم هم خودم رو ببخشم. و وقتی خودم رو بخشیدم، در آستانه تحملم قرار میگیرم و اون آستانه رو جاشو انقدر فراخ میکنم که همه میتونن عبور و مرور بکنن، چون این کنترلش دست منه. من یه در کوچیک بسازم برای قلبم یا یه دروازه بسازم که همه بتونن تردد کنن و محبت همه در قلبم باشه. عذرخواهی کردن نیمی از حوادث اجتماعی ما رو کاهش میده و زندگی ما رو دائر مدار آن کالای اساسی که دین میخواهد به ما بدهد، یعنی آرامش، قرار میده.
امام حسن علیه السلام فرمودند بین گناه و کیفر فاصله ای برای عذرخواهی قرار بده. یعنی همون لحظه که یکی خطا کرد از خجالتش در نیاییم و حساب صاف نکنیم. مهلت بدیم که عذر بخواد و به اشتباهش پی ببره. هم باید این مهلت دادن رو یاد گرفت، هم عذر خواستن. درسته که آدم نباید کاری کنه که به عذرخواهی برسه، اما وقتی کرد، وقتی دلی شکست و اعصابی به هم ریخت، مسئولیتش با همونیه که باعثش بوده. اگه قبول نکنه و بند نزنه، اون دلخوری که تو دل اون آدم میمونه رو باید به جون بخره. بی‌اعتمادیشو، اعصاب خردیشو باید به جون بخره. خودمونم کم کم از دست خودمون دلخور میشیم که یه معذرت خواهی ساده رو بلد نیستیم. دوستان، ما انسان‌ها در کنار هم زندگی می‌کنیم. پس اولین مقصود ما در زندگی اینه که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی‌تونیم، دست کم دیگران رو آزار ندیم. انشالله که همیشه بین شما شنوندگان عزیز و ارجمند محبت و مهر همواره جاری باشه. در خدمتون هستیم با ویژه برنامه صبح صیام که از اول ماه مبارک رمضان رأس ساعت 8:30 این ویژه برنامه تقدیمتون میشه. به اتفاق شما عزیزان میشنویم موضوع برنامه امروز حق و ناس در تولید آثار هنری است.
ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده